مسئله غزه مسئله بسیار دردناک و پیچیده ای است که باید از دو نظر یا از دو مرحله به نظر بگیریم. مرحله اولی وضعیت کابوسی که الان در غزه اتفاق داره میفته، یعنی کمبود وحشتناک آب تمیز برای نوشیدن، غذا، دوا، هر نیازهای اولی که اصلا نابود شدند. این که اصلا به حال حاضر این یک مسئله سیاسی شده واقعا یک چیز وحشتناکه، یعنی در حالی که بیش از 10,000 تلفات دادن در غزه و بیش از 1 میلیون نفر یعنی خونه‌هاش شون از دست دادن، بالاخره اگر تصمیم اسرائیل و تصمیم بین المللی این نیست که بیشتر از 2 میلیون نفر غزه رو به مرگ محکوم کنن، من باور دارم که به صورت فوری نیازات اولیه رو اقلا بهشون برسونن. ولی مسئله غزه باید از نظر مرحله دورترم بررسی بشه، یعنی خب این جنگ بالاخره تموم میشه، بعدش چی؟ بعد اصلا به چه شکلی میشه این ویرانی که تمام نوار غزه رو تقریبا از این رو به اون رو کرده، چجوری اصلا میشه شروع کرد
در
بازسازی؟
همین رابطه خانم نو، گزینه های مطرح هست از جمله اداره غزه از سوی نیروهای سازمان ملل، سپردن اون به ائتلافی از کشورهای عرب، واگذاری به تشکیلات فلسطینیان در کرانه باختری، یا آن گونه که آقای نتانیاهو مطرح کرد به دست گرفتن غزه توسط دولت اسرائیل. کدام یک از این موارد به نظر شما تبعات کمتری میتونه برای طرفین داشته باشه؟
ببینید، در اسرائیل الان طرفای افراطی یک رویاهایی دارن برای خودشون میدوزن درباره برگشتن به نوار غزه و بازسازی شهرک‌های اسرائیلی غیرقانونی اونجا که تخلیه شدن در 2005. من فکر نمی‌کنم که حتی 10% از جمعیت اسرائیلی واقعا یک آرزوی برای برگشتن ما، برگشتن تسلط کامل اسرائیلی بر نوار غزه داشته باشند، به خصوص بازسازی این شهرک ها. از نظر دولت های کشورهای عرب کی کدومشون حاضرن مسئولیت این تکه دنیای بدبخت آواره رو مسئولیتش رو به عهده بگیرن؟ هیچ کدوم از کشورهای عربی، کمتر از همه مصر یا اردن، حاضرن که این مسئولیت رو به عهده بگیرن و حق هم دارن. تنها چیز ممکن و اینه که بعد از این جنگ وحشتناک و بعد از شروع بازسازی نوار غزه، اسرائیل بگذاره که یک فضای سیاسی باز برپا بشه برای انتخابات دموکراتیک واقعی و برگشتن غزه، پیوستن دوبارش به تمامیت قضیه فلسطینی. غزه یک چیز دیگر نیست، یک دنیای دیگر نیست، این یک جزئی از تمام مسئله فلسطینی، باید یک جزئی از حل سیاسی تمام این قضیه فلسطینی باشه به عنوان برپا کردن یک کشور مستقل که غزه هم جزش باشه. میدونین که از نظر اسرائیل تمام حزب‌های فلسطینی، حتی فتح که باهاش ما معامله می‌کنیم و همکاری می‌کنیم، همه‌شون به عنوان گروه تروریستی شناخته میشن و این اصلا این اجازه رو نمیده که غیر از فتح و حماس الان بازیکنان سیاسی دیگری روی صحنه فلسطینی حضور داشته باشن. اینا وظیفه‌شون بسیار مهمه. مثلا حزبای دست چپی سوسیالیست دموکراتیک فلسطینی که الان اصلا اجازه فعالیت ندارن.
و این کشور مستقلی که شما به اون اشاره میکنین به عنوان گزینه مطلوب، شما در اسرائیل زندگی میکنین و از نزدیک روند جامعه رو شاهد هستین. جامعه اسرائیلی طبعا دچار یک خشم هست نسبت به حماس و حتی شاید ساکنان غزه و در درجه بالاتر حتی شاید در مورد فلسطینی ها. در سوی دیگر هم این خشم وجود داره در قبال اسرائیلی ها. حالا آینده رو چگونه میبینید؟ این دو یا چند گروه چگونه در آینده میتونن در همسایگی یکدیگر با وجود تبعات این جنگ زندگی بکنن؟
بله شما بسیار این بسیار درسته چیزی که شما میگین. این فاجعه ای که از 7 اکتبر به بعد ما دچارش هستیم، تمام دیسکورس مثلا راه حل سیاسی رو شاید بیش از 50 سال به عقب کشید. یعنی الان اصلا مردم حاضر نیستن درباره صلح یا راه حل سیاسی حتی بشنوان چیزی. ترس بسیار زیادی توی قلبای همه اسرائیلیا، هم فلسطینیا و هممون. یعنی میدونین اسرائیل کشور بسیار کوچیکیه، هممون کسایی رو به صورت شخصی میشناسیم که یا کشته شدن یا روبوده شدن. ترس و تنفر، خواستار انتقام بی نهایت زیاد شده. ولی در همون حال اگه یک چیزی ما از 7 اکتبر به بعد واقعا باید درک کنیم، اینه که این نتیجه سالهای سال دشمنیه. این نتیجه تلاش به طرف صلح نبود. این نتیجه سالهای سرکوبی، سالهای حصار غزه، سالهای جنگ بوده. و اگه واقعا تصمیم ما بعد از این فاجعه این باشه که همون راه رو ادامه میدیم، همون راه رو بازم پی میگیریم، سرنوشتمون دوباره به همون جا خواهد رسید. من امیدوارم که بعد از اینکه یک مدتی بگذره و سطح تنفر و انتقام و ترس یکم بیاد پایین، یک تفهم تازه‌ای، یک درک تازه‌ای توی مجتمع اسرائیلی به وجود بیاد که اگر ما همین الان تمام تلاشمون رو به مسیر صلح و حل سیاسی نکنیم، فاجعه 7 اکتبر بدون شک دوباره تکرار خواهد شد.